و اینک به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جست جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خدا را شکر ما را آفرید و هدایت به اسلام کرد، سر سفره قرآن و وحی نشوند. از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه رو چند دقیقه فشرده تفسیر قطره‌ای و روان داریم. 5 جز تموم شد، امروز آغاز جز ششم. موضوع بحث اینه که کجا میتونیم فریاد بزنیم علیه کسی، کجا میتونیم بگیم مرگ بر فلانی، کجا میتونیم بگیم لعنت بر فلانی، کجا انسان حق فریاد و جیغ داره. با هم بشنویم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
خداوند دوست نداره که حرف بد انسان بلند بزنه مگر از کسی که به او ظلم شده. حرف یعنی بدگویی مردم ممنوعه مگر که این انسان مظلوم بشه، مظلوم و اسلام اجازه ده که فریاد بزنه. مشابهشو در آیه 41 سوره شورا داریم که میگه ولی من انتصر بعد ظلمهی فاولئک ما علیهم من سبیل. یعنی اگر کسی پس از ستم دیدن یاری بجوید و انتقام بگیره، نکوهشی بر اون نیست، طوری نیست. خب قرآن میفرماد که در سوره نور آیه 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. یعنی خدا دوست نداره اگر یه کسی نفرت به مؤمنی عیبی سراغ داره، عیبو توبوخ کنه. خالص غیبت حرامه، من یه عیبی دارم، شما حق نداری عیب منو نقل کنی برو بر. اما اگر به شما ظلم کردم، سیلی بزدم، حق داری بری بگی فلانی به من سیلی زد. پس این آیه چی میخواد بگه؟ میگه غیبت حرام است، شما هیچ کس حق نداره پشت سر برادر دینیش زشتی هاشو نقل کنه برای دیگران. اما اگر مظلوم شد طورینی بیا بگو فلانی من سیری زد، اونجا دیگه غیبت جایزه. الا من ظلم، چون مظلوم شدی. پس قانون کلی اینه که افشاگری حرامه، بیان عیب مردم حرامه، الا در مورد خاص، در موردی که انسان مظلوم بشه. حالا افشای عیب حرام است، حالا هر جوری میخواد بشه، با طنز باشه، کاریکاتور باشه، شعر باشه، تصریح باشه، گوشه اشاره باشه، جوک باشه، تقلید صدا باشه، هر کاری که درش یک نوع تحقیر و بدگویی هست ادای اونو در بیاریم، اینا همش تحقیر مؤمن حرامه. ولی اسلام از اونجایی که دین جامعه گفته کسی نباید تو استفاده کنه که من به شما سیده بزنم بگم خب من بهش میزنم، بعدم ایشون نمیتونه بگه قرائتی به من زد، چون غیبت میشه. اگر بگیم همه جا غیبته، این دستاویز میشه، بهانه میشه برای که افرادی ظلم کنن و مظلومم زبونش بسته باشه، چون برای بگه فلانی عیب داره، فلانی حق من خورد، فلانی به من ظلم کرد، غیبته. چون غیبت حرومه پس من بهش ظلم میکنم، اونم که هیچی نمیتونه بگه. اسلام وقتی میگه به یه نفر میگه زبونتو ببند، غیبت چه نکو، از اون میگه اگر مظلوم شدی دهنتو باز کن، داد بزن، مرگ بر. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. من ظلم هم چند تا معنی کرده. من ظلم یکی معنی این که یعنی کسی مظلوم واقع بشه، مظلوم میتونه فریاد بزنه. یکی من ظلم یعنی الا لمن ظلم، یعنی به نفع مظلوم داد بزنی. اگر خودت مظلومی داد بزن، بگو مرگ به فلانی به من زد، یا یه کسی میزنه بگو مرگ به فلانی به فلانی زد، یعنی به نفع مظلوم فریاد بزنی. یا الا من ظلم هم معنا کردن، یعنی نعره به کسی سر آدمی که چرا نشسته ای تو سری میخوری، مرگ بر توی ذلیل ذلت پذیر کتک خور، یعنی تحریکش کن که پاشو حقتو بگیر. البته معنی اولی روشن‌تره. پس خلاصه ای آیه این شد که غیبت حرام، اما مظلوم میتونه فریاد بزنه. حالا کجا؟ من ظلم یعنی در مورد ظلم. یعنی اگر بنده به شما سیدی زدم، شما میتونی بری بگی قرائتی به من سیدی زد، اما نمیتونی بگی قرائتی سیگار کشید. سیگار کشیدن ما به تو شما ربطی نداره. من 100 تا عیب دیگه هم دارم، البته سیگاری نیست ما، ولی اگر 100 تا عیب دیگه هم داشته باشم، شما عیبای دیگه من حق نداری نکنی، فقط مورد مظلومیت خودت میتونی بگی. خب الا من ظلم، به هر حال کسی دیگه هم حق نداره، فقط مظلوم حق داره غیبت کنه. ای که من به شما بزنم دیگران بگم به شما چه، این خودش میتونه برای شکایت کنه، پلو قاضی غیبت اون بکنه. پس ببینید اینا محدودیت داره. یک، غیبت فقط در مورد مظلوم جایزه، اینم مظلوم غیبت از ظالم کنه نه دیگران، اینم در مورد که به ظلم شده نه سایر عیباشو نرخونه. در تزاحم بین ارزش ها بالاخره آبروی مردم محترمه، اما دفاع از مظلوم مهمتره. شما وقتی غیبت کسی میکنی آبروشو میریزی، ولی خاطرش غیبت نکنی اون ستمگر روز به روز شارژ میشه، به این فدیگه هم ظلم میکنه. اینجا باید علیهش یه چیزایی گفت و نوشت تا اون یه خورده کوتاه بیاد. خب بعد میگه که آخر آیه میگه که و کان الله سمیعا علیما، خدا سمیع علیمه، یعنی اگر به تو گفتن مظلوم تو حق داری علیه ظالم فریاد بکشید، تو هم تجاوز نکنه، مثل گوشت خوک. قرآن میگه که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، گوشت خوک نخور الا مستره، مستر شدی میبینی بمیری گوشت خوک هم بخور. اما بعد میگه که من غیر عادن من غیر باغن ولا عاد، نگو حالی که اسلام به من گفته گوشت خوک بخور چون مسترم، پس یه کباب یه شکمی از عذا در بیاریم. من غیر باغم ولا عاد، یعنی اگر گفتن از استرارت کن به مقدار همون، مثلا چقدر اگر گوشت خوک بخوریم از مرگ نجات میکنیم، مثلا میگن نیم سیر، همون نیم سیر گوشت خوک بخور. یعنی اگر گفتن شما حق داری علیه ظالم فریاد بزنی، به مقداری که جلو ظلمشو بگیری، به مقداری که حقتو بدونی بگیری. الانف بالانف، دماغ دماغ، والاذن بالاذن، گوش بریدن گوش بخور. ای آقا سیری زبانتون رو بگوش، سیری به من زده، اما بیش از این نه. منو کش، تهدیدم کرد، میخواست بکشده، میخواست خفم کنه، دیگه این طوری نه. خدا سمیع میگه ان الله و کان الله سمیعا علیما، یعنی مظلوم تو هم سوء استفاده نکن. الله اکبر، از چه دینی داریم؟ این قرآن هم میگه ظالم سوء استفاده نکنه، ظالم ها فکر نکنید غیبت حرومه، کسی نمیتونه برای شما غیبت کنه، اگر ظلم کنید غیبت تو جایز میشه. به مظلوم میگه مظلوم اگر گفتن تو علیه ظالم نعره بکش، به مقدار ظلم نبیش از اندازه. اسلام دین عدله، نسبت به ظالم، نسبت به مظلوم، دین جامعه، نسبت به همه مردم. پس اگر به ما گفتن چرا شما در اسلامتون اللهم لعن دارید، خدا لعنت کنه کیو کیو کیو، چرا مثلا میگیم که تو قرآن آیاتی داریم که مثلا میگه وغلظ علیهم نسبت اونها غلط، تبت یدو ابی لهب، بریده با دست ابو لهب. ما داریم در قرآن که تو نهج البلاغه میگیم قاتلکم الله، خدا مرگتون بده، اف لکم، وای بر شما، یا اشبح بلا ارواح، ای لاشه های بی روح، یا اشبح الرجال بلا رجال، مرد نماهای نامرد، قبحا لکم، تبا لکم. گای حضرت امیر نعره میکشید سر بعضی از افراد، خب به خاطری که حضرت علی مظلوم بود، میدید که معاویه در راه کجش طرفدار داره ولی او در راه حقش طرفدار نداره. بنابراین گاهی وقتا نعره کشیدن، فریاد زدن برای ظالم یا برای آدم بیحال مانعی نداره، یا برای آدم کارشکن مانعی نداره. خب آیه 148 سوره نساء تمام، آیه 149 با هم بشنویم.
این تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا،
اگر کار نیکی را آشکارا انجام بدید یا پنهان، یا از لغزش بدی کسی بگذرید، بدونید که خدا قطعا بخشاینده و توانگر است. یا یه میخواد بگه وقتی قدرت پیدا کردی طرف رو ببخش، سفارشی میکنه به مظلوم، مظلوم تو مظلوم بودی الان قدرت پیدا کردی، انتقام نگیر. ان تبدو خیرا، اگر کار خیری رو علنی انجام بدید یا مخفی انجام بدید، او تعفو عن سوء، از سوء یعنی از بدی مردم بگذرید. خب نسبت به خوبی ها تشویق میکنه نسبت به بدیها، میگه خدا بخشنده است. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. قرآن فرمود ولیعفو ولیصفحو، ببخشید هم دیگر، باید ببخشید هم دیگر. الا تحبون ان یغفر الله لكم، مگه نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ خب تو هم مردم ببخش. هر کجا مظلوم در موضع قدرت قرار گرفت و عفو از ظالم اثر تربیتی داره، باید. گاهی وقتا ما در تهران داشتیم که کسی رفته بود امر معروف نهی از منکر کنه، اون طرف منکراتی که خلافکار بود زده و اینو کشته بود. خب قاضی و دادگاه هم دستور اعدام دادن، همه مردم جمع شدن که این قاتل رو بکشن. یه مرتبه پدر این شهید امر معروف نهی از منکر گفت من بخشیدمش. اصلا تمام تماشاچی ها، تمام منطقه تو روزنامه ها، اصلا او فامیل اصلا پکیدن که عجب، این خودش یه معروفی بود. گاهی وقتا انسان عفو که میکنه اثر داره. یک کلمه یوسف گفت لا تصریب علیکم الیوم، شما من تو چا انداختید؟ به برادرش گفت تو چا انداختید؟ بلی نه که آینده تا ببینیم. لا تصریب علیکم الیوم، الیوم این همی الان، همی الان بخشیدمتون. این تاریخ شد، به قدر تاریخ شد که این کلام برای خود پیغمبر ما هم الگو شد. روز فتح مکه مردم مکه به پیغمبر گفتن میخوای به ما چه کنیم؟ ما خیلی اذیتت کردیم. فرمود برادرم یوسف چه که؟ میگه نگفت امروز همه رو بخشیدم، منم امروز همه رو بخشیدم. یعنی یک شعار همه رو بخشیدم یوسف بعد از چند هزار سال رو مغز پیغمبر اثر میکنه. یعنی یوسف میشه الگوی پیغمبر، میگه هر کاری برادرم یوسف که منم میکنم. گاهی یه حرکت اثر میذاره. امام خمینی در مکه رفت کتاب بخره، کتاب خرید رفت پول بده، طرف پول بده، صدای اذان بالا شد، کتاب فروش پول نگرفت، گفت اذان، گفت آقا پول بگیر اذان. فرمود نه اذان که شد پول من نمیگیرم دیگه. در یک کسی که مثل مرجع تقلید و رهبر انقلاب بود، 50 سال این عمل کتاب فروش رو مغز کسی اثر گذاشت. میگه نگید آقا یکی زده بودی که بخوره، گاهی وقتا یکی زده، اما فرماد که تعفو عن سوء، ببخشید از عفو دیگران. حالا این شوهر یه غلطی کرد، خانم ببخشش، خانم یه غلطی کرد، آقا ببخشش. میگه که فان الله کان عفوا قدیرا، خدا عفوه، خدا قدیره. ببینید خدا یاد گیرید، خدا هم قدیره، قدرت داره، اما عفوه. شما امروز که به قدرت رسیدی نگو حالا که زود دارم تلافی میکنم. ورودی که مظلوم قدرت پیدا کرد، شکرانه قدرت عفوه. اذا قدر تعالی عدو بک فجعل العفو عن شکرا للقدرت علی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه کلمات قصار 10 میفرماد اگر قدرت پیدا کردی بر دشمنت، عفو را شکر قدرت قرار بده. خب دعا کنم خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که اگر مظلوم شدیم از مرز خارج نشیم، اگر قدرت پیدا کردیم باز اهل عفو باشیم، اهل انتقام نباشیم. این آیه هم تا اینجا تمام. جزء ششم رسیدیم، سوره نساء. دو تا آیه با هم مربوطه، با هم معنا میکنیم. آیه 150 نساء و آیه 151 نساء. آیه 150 مثل مبتدا است، آیه 151 مثل خبر، چون دو تا با هم چفته.
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
إن آية مفرمت كه کسانی که به خدا و پیغمبرانش کفر ورزیدن و میخواهند بین خدا و پیغمبر تفرقه بندازن و میگن به بعضی ایمان داریم ولی نسبت به بعضی ایمان نداریم، یه گوشه دین رو قبول دارن، یه گوشه دین رو قبول ندارن، خدا رو قبول دارن، پیغمبر قبول ندارن، تو پیغمبر یه پیغمبر قبول دارن، یه پیغمبر قبول ندارن، مشابهش تو امام ها، تو امام چهارم چهار امامی میشن، شش امامی میشن، هفت امامی میشن، واقفیه میشن. اینا که خلاصه دین را گزینشی قبول میکنن، سلیقه‌ای قبول میکنن، هر جا به نفعش بود قبول میکنن. قرآن خیلی آیه داریم که میگه مردم گزینشن، ایک لهم الحق، اگر حق به لهش بود به نفعش بود، یا تو الیه مزعنین، با اذعان و اعتراض میگن زنده باد اسلام. اما اگر دین علیهشو بود میگن حالا بله حالا البته اسلام که سر جاش، ولی ببینیم قوانین بین الملل چی میگه. یعنی حساب میکنه که اگر برن پلو مجتهد جامعه و شرائط چی خواهد گفت، اگر بو بکشن که مجتهد به نفعش میگه آقا تو میگه مسلمان نیستی بری خونه آقا مجتهد، ببین آقا میگه چی. اما اگر احتمال بده که آقا به ذره شو فاکتور خود حال آقا قبولش داریم، تاج سرمونه، ببین مملکت قانون داره، حقوقدان داریم، قوانین بین الملل چی میگه. میگه این آدمایی که دنبال میگردن که کجا به نفعشونه، یعنی یک بام و دو هوا، مثل بعضی مرده شورای قدیم بودن که نگاه میکردن اگر مرده چاق کیلویی میشستن، اگر قد بلند متری میشستن، اگر بچه عددی میشستن، نگاه میکردن کجا سود داره. این پیغمبر قبول دارن، اون پیغمبر قبول ندارن، این قانون قبول دارن، میگه حجابش قبول ندارن ولی نمازش قبول دارن، حتی نماز نمونه ولی روزه میگیره، حج میاد ولی خمس نمیده. بالاخره مجموعه اسلام باید با ماشین با 4 تا چرخ را میره، یه چرخش 5 چرخ بشه را نمیده. دین مغز بادومی، مغز بادوم یک چم مغز بادومه، یه مشش هم مغز بادومه، یه گونش هم مغز بادومه، یه کاملش هم مغز بادومه، یه کشش هم مغز بادومه، یعنی از یه مغز بادوم تا یه کشتی همش مفیده. اما دین تو نه، دین مجموعهش مفیده، مثل تو به فوتبال یه ذره سوراخ بشه کل بازی لغو میشه. شما یه دقیقه قبل از افطار روزه بگیری کل سبتلای که گرسنگی بودی باطله، چون یه دقیقه قبل از افطار افطار کرده. نماز یه مجموعه است. ای که بیان بگن که ان الذين يكفرون بالله ورسوله، یا به خدا و رسول کافر میشن، یا یفرقوا بین الله و رسوله، خدا رو قبول دارن پیغمبر قبول ندارن، یا نه یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، پیغمبر هم یکی قبول دارن یکی قبول ندارن، یا اهل بیتو اصحاب پیغمبر رو، مثلا بعضی از اصحاب پیغمبر قبول دارن ولی بعضی اصحاب هم بگن نه کم قبول دارن یا قبول ندارن. اینا دنبال این حرف هستن. و حالا این آدم ها چی هن؟ آیه بعد میگه اولائک هم الکافرون حقا، این حقا اینا کافرن، این اونم که قبول داره انگار قبول نداره. ای بابا من دوازده امامو شش تاش قبول دارم، میگه کافر حقیقی تو هستی. بعضیش قبول دارم بعضی قبول ندارم. 124,000 پیغمبر رو دو تاشم قبول نداشته باشی، قرآن میگه اولائک هم الکافرون حقا، نگفت اولائک هم الکافرون، کافرون حقا. من نمیدونم جای دیگه هم کافرون حقا تو قرآن هست یا نه، اما این رقم لقب که بگه حقا تو کافری برای که یه گوشش قبول نکردی، خیلی آیه تندیه. اگر کسی بخشی رو قبول بکنه بخشی رو قبول نداره، خدا میگه کافر حقیقی، یعنی شک نکن. خلاصه نبوت یک جریانه، یه سنت دائمیه، مثل زنجیر به هم پیوسته. شما اگر آب 40 متری باشه 39 متر هم تناب داشته باشی تشنه، به هم پیوسته باید باشه تا آب برسه. خدا و رسول یه جبهه هستن، اینو قبول دارم اونو قبول ندارم یعنی چه؟ همه ادیان آسمانی باید به رسمیت شناخته بشن. پذیرش قوانین مخالف اسلام یه نوع التقاطه، و التقاط و پیدا کردن راه جدید درست نیست. هستن، ما داشتیم افراد التقاطی که از مارکسیسم یه تیکش قبول داشتن، از اسلام یه تیکش قبول داشتن، از سرمایه‌داری یه تیکش قبول داشتن، یعنی گزینشی قبول میکنن. خب بعدم میگه این کفاران عذاب مهین دارن، یعنی یه اصلا اهانته به کسی که بگه آقا شما از کنم بازور جنابانی. که یه وقتی من یه دوتا همراه داشتم، یه کسی بود میگفت که من دوست دارم یه نهاری به تو بدم، بشه که همراهانت نباشن. گفتم خب اگه میخوای همراهان بشن منم نمیام. یعنی چی؟ شما خودت بیا، مثلا راننده شما نیاد، آقازاده شما نیاد، رئیس دفترت نیاد، پاسدارت نیاد، بالاخره هر کی مهمونی کنه باید با اول چیز قبول کنه. من یه تیکش قبول کنم یه تیکش قبول ندارم. میگه اینا عذاب مهینه. تو قرآن سر رقم عذاب داریم، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مهین. عذاب شدید مثل سیلیه تق بخوره صداش هم زیاده، ولی ممکنه دردش هم کم بشه. عذاب علیم مثل سنجاقه، تو استخو فرو میره جیغ میزنی ولی سر صدا نداره. عذاب مهین مثل لجن میزی به لباس، لجن بریزی به لباس نه سر صدا داره نه درد داره، اما اهانت میشه آدم. عذاب مهین لجنه، عذاب علیم سنجاقه، عذاب شدید. یه کسی به ما میگفت که شما که مثلا میگید مرگ بر اسرائیل چه خاصیتی داره؟ تو ایران واسیدیم مرگ بر اسرائیل، گفتیم ببین اسرائیل بر مسلمان ها بمبارون میکنن مسلمان ها رو، اونها عذاب شدیده، ما چون الان دستمون به اسرائیل نمیرسه که عذاب شد کنیم، با عذاب مهین پرچم میشه آتش میزنیم. ما همه که میگیم مرگ بر اسرائیل یا پرچم اسرائیل آتش میزنیم، او عذاب شدید او را با عذاب مهین، چون پرچم کشور آتش بزنید توهین به اونهاست. مرگ بر اسرائیل بگی توهین به اونهاست. اونها با عذاب شدید با ما حمله میکنن، ما چون دستمون به عذاب شدید میرسه با عذاب مهین مثل شاه که میرفت خارج تخم مرغ یا گوجه به ماشینش پرتاب میکردن. گوجه که ماشین ضد گلوله کارش نمیتونه بکنه، اما اهانت میشد. دو تا گوجه وقتی به ماشین شاه میخورد اهانت میشد. سه رقم عذاب داریم. اولئک هم الکافرون حقا. البته در آیات قرآن داریم که افرادی هم که میگه مؤمن حقا. حالا بعد نیستیم دو تا تاولو باشه، مؤمن حقیقی کافر حقیقی. خدایا تو به حق محمد آل محمد ایمانی به ما بده که هر چیزی که باید بهش ایمان بیاریم آمن الرسول به ما انزل، ما انزل هر چی نازل شده که ما یه تیکه اسلام قبول داریم یه تیکه قبول نداریم. اینطور نباشیم. دولی تو گریه میکنه که چی؟ که چرا حق زهرا فدکو ندادن؟ میگیم خب شما خود دو خمس دید. میگه نه. میگیم چه فرق میکنه؟ تو هم حق حضرت مهدی رو نمیدی؟ آدمی که خمس نمیده و سهم امام نمیده حق حضرت مهدی رو نمیده. خب یکی حق زهرا نداد یکی حق حضرت مهدی نداد، یکی هستیم. اینطور نیست که او بد بشه من خوب باشم. حالا گزینشی اسلام رو مسواکش قبول داره، نمازش کوتاه میاد. مثلا فرض کنید میگه پول میدم برای منار، میگم آقا یک مسجد کتابخونه میخواد، میگه من کار به کتابخونه دارم، من پول منار میدم، پول محراب میدم. اجمالا باید حساب کنیم که یه خورده همه دین قبول داشته باشیم، سلیقه‌ای نباشه. چون من دوست دارم اینی که من دوست دارم بگم، اون دیگه این بندگی خدا نیست، بندگی تمایلات و دوستی ها و نفس منه. خداوند تو رو به حق محمد و آل محمد قسم میدم ایمانی به ما بده که هر چی رو تو میخوای بهش ایمان بیاریم ایمان بیاریم و تمام دستور تو رو همه رو یه جور دوست داشته باشیم. خب آیه 150 و 151 هم از سوره نساء تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول بخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
خونه های زیر خون رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39مین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهیم کن که چشم خیس من براد.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر، گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره، منو ببر چه خیر.
اکنون با پخش برنامه تا طلوع سحر به